بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه، وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخا عن الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض تسلیت به ساحت مقدس آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، فاطمه معصوم سلام الله علیها و به پیشگاه مقدس و نورانی آقا جواد الائمه علیه السلام صلواتی هدیه بفرمین. همه شهدا، امام الشهدا، متنعم از این محفل نورانی، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. مقدمه‌ای رو تقدیم محضر عزیزان و سروران خودم میکنم و در ذیل اشاره میکنم به کلمات کوتاه از وجود مقدس جواد الائمه علیه السلام که خیال میکنیم کاربردی و قابل اعتناست. اما مقدمه اول، آنچه که انسان در دنیا بدان محتاج است و در زندگی الان به کار میاد و مردم دنبال اون هستن، آرامشه. انسان نیاز به آرامش روحی و روانی دارد، اما برای رسیدن به این مهم افراد متوسل به طرق و راه‌ها و ابزاری میشن که نوعاً منتج به نتیجه نیست و اینها رو به مطلوب و مقصود نمیرساند. افراد دنبال این هستند که به یک آرامش و آسایش و به یک رفاه نسبی یا به یک لذت دنیوی برسند، اما راه نیل به این مقصود و مطلوب رو افراد نوعاً اشتباه میکنند، به زعم و به گمان اینکه این طریق اونها رو به مطلوب و مقصود میرسونه عمرشون رو میگذارن، اما پس از سپری شدن عمر میبینن دستشون خالیه، دستشون توهیه. انسان دنبال آرامش هست، اما راه رسیدن به این آرامش چیست؟ چگونه انسان میتواند به این آرامش برسد؟ آیا این آرامش از رهگذر امور مادی برای انسان حاصل میشه؟ انسان به یک جایگاهی برسه که از جهت مادی محتاج نباشه، ماشین کذا، خونه کذا، وضعیت معیشتی خوب. کسانی که در وضعیت معیشتی خوب به سر میبرند، این آرامش رو در زندگی دارند، رسیدن دیگه از جهت مالی متمولن، رسیدن. آیا این آرامشی که از رهگذر این آرامش بتوانند از آنچه که دارن لذت ببرند رو شما در زندگیشون میبینید؟ دارن؟ من افراد مختلفی رو دیدم، هم داخل ایران هم خارج ایران. از دور وقتی انسان اونها رو میبینه و زندگیشون رو رصد میکنه، تصور میکنه که اینها خیلی دارن در دنیا لذت میبرن، اما وقتی تو عمق زندگیشون ورود پیدا میکنه میبینه دستشون خالیه، از آنچه که دارند نمیتوانن لذت ببرن و اون آرامشی رو که دنبالش بودن بهش نرسیدن. این مقدمه اول. در مقدمه دوم که باز برگرفته از بیان نورانی حضرت جواد علیه السلام هست، خیال میکنیم تنها و تنها راهه رسیدن به این آرامش عبارت است از یک مطلب، اتصال به خدا. کسی که اتصال به خدا پیدا بکنه، از رهگذر اتصال به خدا، از رهگذر سقیه به خدا، از رهگذر اعتماد به خدا و توکل بر خدا میتواند به این آرامش و آسایش برسه. بعضی رو دیدید به قدری دغدغه دارند، اضطراب لحظه به لحظه زندگی اونها رو گرفته. ولی کسانی که اعتماد به خدا دارن در سخت‌ترین شرایط، در بدترین شرایط، این اعتماد به خود به خدا رو از بین در دلشون از بین نرفته، پیوسته اعتماد به خدا دارن در بحرانی ترین شرایط، در سخت‌ترین شرایط، چون خدا رو ناظر و حاکم می‌بینند، لذا این امور در زندگی اونها و در آرامش اونها اثری نمی‌گذارد. یه جانبازی رو من دیدم، خیلی لذت بردم از دیدار او، واقعا استفاده کردم و از منش او واقعا لذت بردم. بیش از 30 سال مثل یه تیکه گوش رو تخت خوابیده، بیش از 30 ساله. بهش میگفتم ناراحت نیستی؟ میگفت نه. تازه خیلی بزدگویی هم میکرد، میگفت نه. گفتم چرا؟ گفت وقتی خدا میخواد من اینطوری ببینه من ناراحت چی باشم؟ خدا که منو اینجوری قرار داده یقینا یه حکمتی هست. انقدر اعتماد به خداش بالاست، انقدر ثقه به خدای او بالاست، یک ذره صنع الهی و فعل الهی رو نسبت به خود قبیح و زشت نمیبیند، صنع الهی رو زیبا میبینه. دیگه بدتر از این میخوای؟ در سن 19-20 سالگی قطع نخاع کامل شده، بیش از 30 سال مثل یه تیکه گوش رو تخت، نه رو ویلچر. میگم ناراحت نیستی؟ میگه نه. خدا میخواد من اینجوری ببینه من ناراحت چی باشم؟ یقین به این که خدا در هیچ موقعیتی بنده هاش رو تنها نمیگذاره. این به انسان آرامش نمیده، به انسان قرار نمیده. خدا در هیچ شرایطی بنده هاش رو تنها نمیگذارد. یه خانومی زنگ زده به رادیو و از وضعیت معیشت و معاشش بسیار ناراحته که اگر خیری صدای منو میشنوه میتونه کمک بکنه؟ کمک بکنه. زندگی ما لنگه، به خاطر خدا مشکل ما رو حل کنه. یه آقایی که تمام دید او و تفکر او دنیاست از طریق رادیو داره میشنوه. برای اینکه این زن رو اذیت بکنه برگشت گفتش به منشی برو تلفن این برنامه و مشخصات این خانم و آدرسش رو پیدا کن. پیدا کرد، مایحتاج زندگیش ببین چیه، سوال کرد، هر چی میخواد بهش بدین. کلی مایحتاج زندگی براش بردن، خونش رو آباد کردن. به منشیش برگشت گفت اگر این خانم ازت سوال کرد که اینا رو کی برا من فرستاده، بگو شیطون فرستاده. میخواست اذیتش بکنه دیگه، بگو شیطون فرستاده. کلی لوازم برد و تو خونه گذاشت و خونش رو آباد کرد. بعد دید اصلا نمیپرسه. اون منشیه برگشت گفت نمیخوای بپرسی اینا رو کی فرستاده؟ گفت اگه خدا فرستاده، اگه خدا بخواد شیطونم ممکنه بفرسته، اگر خدا بخواد شیطونم ممکنه بفرسته، مهم نیست، خدا خواسته. اگه خدا بخواد هر کسی ممکنه بفرسته. اینقدر ثقه به خدا، اینقدر اعتماد به خدا، بدترین امور رو زیبا میبینن. روز عید بچهش افتاده مرده، حضرت آیت الله میز جواد آقای ملکی تبریزی اعلی الله مقامه الشریف، بچهش افتاده مرده، مرگ فرزندش رو هدیه خدا میدونه. وقتی میبینن صدای شیون تو اندرونی بلنده، میرن میبینن جوونشون از دنیا رفته، میان بیرونی عبا میندازن میشینن، مردم سوال میکنن آقا چی شده؟ ایشون فرمودن خدا امروز یه هدیه‌ای به ما داده، زنا توجه ندارن، دارن گریه میکنن. مرگ فرزندش رو هدیه خدا میدونه. این یعنی اعتماد به خدا. من اگر عبد بودم، حالا تو مقدمه بعد عرض میکنم، از رهگذر اعتماد به خداست که انسان میتواند به این آرامش برسه. خدا بنده هاش رو رها نکرده، خدا هوای بنده هاش رو داره. مقدمه سوم، برای نیل به این مقام، یعنی چی؟ برای این که انسان به مقامی برسه که بهش میگن ثقه به خدا، اعتماد به خدا،
برای اینکه به این جایگاه برسه فقط یه مطلب لازمه. اون مطلبم عبارت است از این که انسان عبد باشد. چه باشد؟ بگید با من. عبد باشد. عبد مرکب از سه حرفه. یک عین، دوم با، سوم دال. اگر انسان عبد بود، خدا در دل او قرار میگیره و میشه کالجبل راسخ، محکم. لا یحرکهم الرياح العواصف. هیچ گردباد و تندبادی نمیتونه اونها رو از مسیر منحرف بکنه، از را به در بکنه. اینقدر مقتدر و محکم. خدا رو دارند و این که خدا رو دارن از رهگذر چیست؟ از رهگذر بنده بودنه. بنده خدا هستن، عبد خدا. این عبد میفرماید مشتمل بر سه حرف. امام صادق علیه السلام فرمودند یک عین، دوم با، سوم دال. عین و با و دال، هر کدوم از اینها یک معنای بسیار مهمی رو برای ما بیان میکنه. عین یعنی چی؟ عین یعنی علم انسان به خداوند تبارک و تعالی. اینی که افراد امیدوار به غیر خدا هستن، اینی که دست نیاز در مقابل غیر خدا دراز میکنن، یعنی معرفت نسبت به ذات اقدس اله پیدا نکردن. هنوز نفهمیدن خدا کیه، هنوز نفهمیدن او خالق است، او رازق است، او رب است. هنوز نفهمیدن. اینی که دیگری رو در قوه مخیلشون قرار میدن، در حالی که فقط خدا باید در وجود انسان باشه، یعنی هنوز معرفت پیدا نکردن. اونی که میگه من به درای بسته خوردم، اونی که میگه من به بن‌بست رسیدم، چون تو مقام بندگی کمیتش ضعیفه، لنگ میزنه، میخواد بگه که خدا ما رو فراموش کرده. نعوذ بالله. مگه میشه خدا کسی رو فراموش بکنه؟ مگه میشه؟ مگه میشه؟ 20 سال عبادت خدا رو کرد، 20 سال زد به سیم آخر و رفت گناه کرد، پشیمون شد، اومد یه گوشه، خدایا روی برگشتن در خونتو ندارم، منو میبخشی برگردم به سمت خونتو بندگی تو بکنم؟ یه صدایی به گوشش رسید. تو یکی از این تفاسیر اهل سنت این روایتو دیدم، فکر کنم از دارالمنصور بود. یه صدایی به گوشش رسید که تو ناامید نباش، توبه بکن، من توبتو قبول میکنم، تو رو میبخشم. موسی به خدا بگو رزق تو از من بگیر، من راضی، من نمیخوام رزق تو رو بخورم. خطاب رسید موسی بهش بگو تو بنده بدی هستی، ولی من وظیفه خداییمو در حق تو انجام میدم. این یعنی علم انسان به خداوند تبارک و تعالی. بندگی خدا رو بکن. بندگی خدام سخت نیست، خیلی راحته. خدا در هیچ شرایطی تو رو به حال خودت واگذار نمی کنه و پیوسته هوا تو داره. این عین. با یعنی چی؟ با یعنی بینونت و جدائی بین ما و غیر خدا. هر چیزی که، هر مطلبی که میخواد بین تو و خدا فاصله بندازه، بزنش کنار، بهش ترتیب اثر نده. جوان عزیز، دختر و پسر، این فضاهای مجازی یا بهش میگن اجتماعی اجازه تفکر رو ازت میگیره ها. انواع و اقسام برنامه ها میبینی وارد بازار شده، واتساپ، لاین، آیفون و هر چیزی که شما ببینید، بالاخره گوشه و کنارش مشکلاتی هست و استفاده قالبی استفاده نادرستیه. و ما تو مقام مشاوره میبینیم و میشنویم چه زندگیایی داره متلاشی میشه به خاطر این فضاها. ضرورتی نداره ورود پیدا نکن. به اسم یه بازی که نوع جوونا، حتی جوونای متدین ما رو آلوده بهش کردن. به اسم یه بازی. و هر چی جلوتر میری بیشتر انواع و اقسام پیامک ها و آدرس ها برای فضاهای مجازی، انواع و اقسام فیلتر شکن ها و معرفی این امور شما میبینید هست. وقتی ضرورتی نداره چرا آدم ورود پیدا بکنه؟ ضرورتی نداره. دو سه روز قبل یه جایی یه جلسه ای بودم، بعد وارد جلسه شدیم میخواستیم همفکری بکنیم راجع به مسئله، دیدم همه موبایل به دستشونه. یه رو 20 دقیقه گذشت، عصبانی شدم، بلنشم تمام موبایل رو جمع کردم گذاشتم کنار، گفتم یه بار دیگه من تو جلسه بیام ببینم موبایل دستتونه دیگه پامو تو جلسه نمیذارم، وقتم برای خودم ارزش داره. زبان قادر نیست، اگر جلسه تو یه سنی قرار داشتن عرض میکردم خدمتون چه جنایتهایی داره رقم میخوره، چه آلودگیهایی برای دختر و پسر داره به وجود میاد، حتی برای مرد و زنی که شوهر داره و همسر داره و ضرورت نداره چرا ورود پیدا بکنه آدم؟ چرا؟ آقا ما استفاده درست میبریم، گوارا باد بر شما اگه میتونی بسم الله، ولی اونایی که این کارن تو این قصه واقعا برای خودشون دارای تخصصن، میگن الان استفاده قالبی استفاده نادرستیه، اونی که میتونه استفاده درست بکنه اب نداره، گوارا باد، انجام بدید. اما قدرت تفکر و مجال فکر رو از انسان میگیره، تردید نکنید تو این قصه. زمانی که انسان باید به خلوت بین خودش و خدای خودش، من دیدم ها، خدا میدونه نماز تموم میشه السلام علیکم و رحمت الله، موبایل از جیب در میاد و چه پیام جدیدی اومده. یه مهمانی دیروز فیروز برای ما اومده بود، یه رو 20 دقیقه خونه ما نشست، فقط سلام علیکم، حال شما خوبه، یه امانتی میخواست به ما بده، امانتی رو داد، 10 کلمه ما با هم دیگه حرف نزدیم، اومد خونه ما در حد یه تجدید وضوع، فقط نگاش به این موبایلش بود. و ذهن آدم آلوده میکنه، قدرت تفکر از آدم میگیره. یه صحنه مستهجن، یه عکس نامربوط، یه پیامک ناجور، اینو روانشناسا میگن، میگن 20 سال زمان میبره از ذهنت پاک بشه، 20 سال، ضرورتی نداره ورود پیدا نکن. اومد خدمت یه عالمی، یه آقا پسر نوجوانی که یه جلزقه پوشیده بود 15 تا دگمه داشت، گفتش آقا من اومدم طلبه بشم. گفت تو به درد طلبگی نمیخوری، پاش برو. گفت چرا آقا، از کجا فهمیدی؟ گفت از موی سرت و این دکمه ها. این موی سر یعنی تو وقت رسیدن به درس و بحث رو نداری، و این تعداد دکمه معلومه تو وقت برای ظاهر زیاد میگذاری، بیش از حد معمول و معقول. تو این وادی کسی وارد میشه باید ممحض باشه تو درس و بحث. تو این فضاها ما الان تحریمیم، وسایل پزشکی رو به ما نمیدن، لوازم هواپیما رو به ما نمیدن، لوازم یدکی برای اموری که واقعا حیات جامعه نمیدن، ولی جدیدترین نرم افزاری که وارد بازار میشه وارد ایران میشه، جدیدترین گوشی همراه که کلی روش برنامه ریختن و میتونن جاسوسی بکنن. خیلی باید مراقب باشی، خیلی باید مراقب باشی. دشمن 20 سال آینده رو میبینه، از دشمن غفلت کردی زمین خوردی. فکر نکنی دشمن واقعا دلسوز ماست، ابدا. این تصور واهیه که بعضی از افراد دارن و به زودی هم پشیمون میشن از این گفتار و این ادبیات. آمریکا عاشق چش و گوش و ابروی ما نیستا، آمریکا با دین ما مشکل داره 1، با استقلال ما مشکل داره 2، و به هیچ وجه من الوجوی پیشرفت ما رو نمیخواد ببینه 3. اگه واقعا با صداقت بودن ما چند تا هواپیمای داریم دست اوناست، خب اینا رو رد کنن بیاد دیگه. با کلی با دین ما مشکل دارن، و تا زمانی که این مردم زیر بیرق امیرالمؤمنینن سنگ ابی عبدالله رو به سینه میزنن، آمریکا با ما سر سودا ندارد، سر آشتی ندارد. تجربه اثبات کرده تو این چندین سال دیگه. امام که همه هی میگن خط امام، خط امام، خط امام، فقط ادعا میکنن ها، تو حرف، تو عمل میبینی اصلا مرید امام نیستن، دروغ میگن. من دونه به دونه صحبت‌های بعضی از این آقایونو رصد می‌کنم و می‌بینم اصلاً تطبیق نداره با حرف امام. بعضی آقایون میگن با دشمنم باید با ادبیات درست صحبت کرد. شما بدتر از این ادبیات، ادبیاتی داری که امام فرمودن آمریکا شیطان بزرگه، اسرائیل باید محو بشه. شما بدتر از این میخوای؟ بعد ادعا میکنن که ما پیرویم، ما تو خط امامیم. امام میگه آمریکا شیطان بزرگه و اگر از مأذنه ها بازم صدای اذان تو امریکا بلند بشه، باز شعار مکبر امریکا پیوسته ما خواهیم داشت، چرا که او واقعا شیطان بزرگه. دشمن نقشه ریخته، دقیقم نقشه ریخته. برگردم، با یعنی بینونت و جدایی بین ما و غیر خدا، هر چیزی که میخواد تو رو از خدا دور کنه بزنش کنار، ارزش نداره. قیمت تو بالاتر از این حرف هاست. اتز اما انک جرمون صغیر و فی کنت و العالم الاکبرو، تو بزرگی، جوان قدر خودتو بدون و ذهن تو آلوده نکن. این با یعنی بینونت و جدایی بین ما و غیر خدا، هر کسی که، هر چیزی که، هر مطلبی که، هر کتابی که، هر صحبتی که شبهه در ذهن من القا میکنه و منو نسبت به باورها و اعتقاداتم سست میکنه، ازش پیروی نمیکنم. الانم تو این فضاهای اجتماعی مملو شده از این سخنرانی ها، یا روایات زیر سوال میبرن، یا یه نیش میزنن به نظام و به ولایت، یا یه تیکه میندازن به شهدا، به بعضی از... چقدر زیاد میشه تو این فضاها. دشمن دیگه، دشمن قسم خورده امام شیطونه. روایت میفرماید امام صادق علیه السلام از عالمی پیروی کنید. جوونا گوش بدید، حسادت هم ندارم، من به اندازه کافی منبرمو دارم، تدریسم هم تو حوزه دارم، 200-300 تا شاگرد سر درسم میاد. بذار جایی کسی رو تعیین نکردم، کسی هم جایی منو تعیین نکرده. یو آقا میگن حسودیت میشه، نه به حضرت عباس حسودیمون نمیشه، ولی حرفی که خلاف صریح روایته، صریح روایت غلطه. میان حرفایی میزنن که با روایات، یا روایات زیر سوال میبرن یا میخندن روایاتو. ما نظام جمهوری اسلامی نداریم؟ مگه این نظام ما قانونش بر اساس قرآن و روایات نوشته نشده؟ وقت بیان بعضی وقتا هم حتی میبینی تو بعضی شبکه ها رسانم حتی میاد پخش میکنه. حالا یه وقتایی ممکن آقا از دست افراد در بره، منکرش نیستم. یه وقتی اگر بیاد، روایت میفرماید از عالمی پیروی کنید که شما را از شک به یقین سوق بدهد، نه شبهه را تو ذهنتون بیشتر بکنه. جمع کران خواب دیده رفته طرف، میخنده و مسخره میکنه. پیاده روی کربلا، مگه امام رضا نفرمودن و قبر هو فی قلوب من والا؟ قبر امام حسین تو قلباتونه، بر چی میرید پیاده روی؟ این همه را میرن مشهد. من بابامو دفن کردم 30 سال سر قبرش نرفتم. آخه سواد روایی نداری که بلند شی بری. سواد شما در یه زمینه خاصه. القاء شبهه کار غلطی کردی، نرفتی، باید میرفتی. روایت میفرماید شب جمعه و روز جمعه برید سر قبر پدر مادراتون. کسی از قبر پدر مادرش غافل بشود، روایت میفرماید پدر مادر او را عاق میکنن. قبر یه پدر اگر خراب بشه به گردن پسر بزرگ واجبه بره قبر پدر رو آباد کنه. بعد روایت میگه شب جمعه اموات میان در خونه دستی به نیاز دراز میکنن. این روایت رو مسخره میکنن، حدیث معراج رو مسخره میکنن. میخوان چی بگن؟ میخوان رحمانیت خدا رو، رحمانیت خدا رو با روایات مختلف ما میتونیم اثبات بکنیم، نیازی به این حرفا نداریم. هر چیزی که، هر مطلبی که، هر سخنی که، هر کتابی که ما رو میخواد از خدا دور کنه بزنش کنار. بینونت و جدایی، این با دال یعنی دونو و نزدیکی ما به خدا، دونو و نزدیکی و قرب ما به خدا، یعنی دال. هر چیزی که شما رو به خدا نزدیک میکنه انجام بدید، انجام بدید. پس ما نیاز داریم به اعتماد به خدا. اعتماد به خدا از رهگذر عبد بودن و بنده بودن برای ما حاصل میشه. کلام جواد الائمه علیه السلام، جوون به هر، میخوام جوون که عرض میکنم، میخوام به بزرگترها اسای ادب نکرده باشم، هر چیزی که میخوای تو دنیا بهش برسی
یا به هر چیز گرانبهایی که میخوای دست پیدا بکنی، کلیدش یه مطلبه، اعتماد به خدا.
اعتماد کنید به خدا. از ثقتو به الله،
حضرت فرمودن سمنون لکل قال و سلمون الی کل آل.
اعتماد به خدا پول سرمایه است
برای دستیابی هر چیز گرانبها و ارزشمندی.
هر چی میخوای اعتماد به خدا کن.
اعتماد به خدا کردی، بعد هر چی خدا گفته انجام بدی میگی چشم،
هر چی گفته ترک بکنی میگی چشم.
از ثقتو بالله سمنون لکل قال، پول برای دستیابی هر چیز گرانبها و گرانسنگ و گرانقدری. و سلم یعنی نردبان، و سلمون الی کل آل، برای رسیدن به هر مقام رفیع و بلندی نردبانش اعتماد به خداست. اعتماد به خدا بکن، به تمام این درجات میتونی دست پیدا بکنی از رهگذر اعتماد به خدا.
از رهگذر اعتماد به خدا انسان میتونه به تمام این امور دست پیدا بکنه. خدا انسانو لنگ نمیذاره، خدا کمک میکنه انسان رو، دست انسانو میگیره در سخت‌ترین شرایط، در بحرانی ترین امور. داشت میرفت، عرضم به محضرتون که یه چیزی برای عیالش بخره، پول نداشت، نتونست از کسی قرض بکنه. سرشو گرفت بالا، گفت خدایا به عزت و جلال خودت قسم دلم نمیاد در خانه غیر تو رو برم بزنم، دلم نمیاد. داشت رد میشد، از جلوی قصابی دید یه دست دل و جیگر و قلوه که معلوم بود خراب، انداختن دور، اونجا افتاده. گفت خدایا ممنونتم، از سرمون هم زیادتره، امشب یه جوری بالاخره سر بکنیم، بقیهش خدا بزرگه. میکروب هم داشته باشه رو آتیش میگیریم کشته میشه. این دل و جگر رو برداشت بیاره به سمت خونه که بده به همسرش که بارداره و در آستانه وضع حمله، که یه ذره قوت بگیره. از روی یه پل داره رد میشه، دید یه سگ داره زوزه میزنه، رفت با این، دید چند تا توله زاییده، سینه ها شیر نداره. این توله ها سینه مادره رو مک میزنن، چون شیر نداره زوزه میزنن، خود سگم زوزه میزنه. اصلا یادش رفت زن و زایمان و همه اینا یادش رفت. این دل و جگر رو لقمه لقمه میکنه، دهن این سگ میزنه، میگه بخورید که صدای شما به اون بالا بهتر از ما میرسه. قرآن میگه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. این سگ یه زوزه ای زد، این آقا طلبه‌ای که هیچی ندار بود برای خودش شد سرمایه دار. حالا اون شب هر جوری بود گذشت، شد آیت الله اسد من باقر شفتید مسجد سید تهران، وارد مسجد بشید قبر این عالم بزرگوار اونجاست. اعتماد به خدا، خدا لنگ نمیذاره. امام حسین علیه السلام دارن میرن میدان، رو کردن به اهل و عیال، فرمودن استعدوا للبلا، خودتون رو آماده کنید برای بلا. حسین جان، آقا شما دارید میرید، عزیزان و فرزندان به شهادت رسیدن، هیچ مردی تو این خیمه نیست، یه مرد فقط هست، اونم بیماره، یه چیزی بگیریم بچه ها آروم بشن. حضرت می فهمد آماده بشید برای بلا، بدون درنگ. بعد می فهمد اما بدونید خدا حافظ شماست، خدا ناصر شماست. از ثقتو بالله سمنون لکل قال و سلمون الی کل آل. باز در کلام دیگه حضرت می فرماید کیفه یو زیعو من الله کافلو. اگر خدا متکفل کسی باشه کی زایع میشه؟ کی زایع میشه؟ یه کلام دیگه از جواد الائمه عرض کنم بسه. این خیلی کلام مهمه، تقاضا میکنم شیشتون عنایت کنیم. بعضیا یه ظاهری درست میکنن، ما امام حسینی هستیم، یه ظاهری درست میکنن، ما در خط اهل بیتیم. آیا تو ادعا میگنجه این قصه؟ یقینا نه. کسی میگه من مرید ابی عبدالله هستم، باید نشانه ها در وجود او محرز بشه. کسی میگه من مرید امام حسین هستم، باید نشانه ها در او متجلی و ظاهر بشه. میشه کسی بگه من مرید امام حسینم و نسبت به نماز بیگانه باشه؟ شب جمعه، شب عاشورا امام حسین فرمود من امشب میخوام نماز بخونم. میشه کسی بگه من مرید ابی عبدالله هستم با قرآن بیگانه باشه؟ مرید امام حسین چقدر نمازت نمازه، چقدر قرآنت براهه؟ این اهمیت داره دیگه. لا تکن ولی الله فی العلانیه و عدو له فی السر. داشتم میرفتم اصفهان، چی شد که راننده یهو زنگ زد گفت آقا من یه اتفاق نمیتونم بیام، مجبور شدم خودم یه ماشین برداشتم و حرکت کردم، تنها بودم. داشتم میرفتم سمت سلفجگان، دیدم یه آقا سیدی کنار جاده وایساده، سوارش کردم. یهو فکر نکن امام زمان بوده، نه هم آدرسش رو میدونم، هم میدونم کی بود. و بعضی هم یه سید سوار شد پیاده شد، نفهمیدیم کی بود، نه من میدونم کی بود، خونش رو تو قم بلدم، خونه دخترش هم رفتم تو اصفهان با دامادش سلام علیک کردم، میدونم کی بود. گفتم آقا سید اینجا؟ گفت من اومدم سوار ماشین شام یکی ما رو تا اینجا آورد، از اینجا به بعدش هم گفتم خدا بزرگه. خلاص سوارش کردیم و بردیم رسوندیم اصفهان و در خونه دخترش. اومد پیاده بشه، گفتم آقا کرایه ما رو محبت کنیم بدید دیگه، اوایل بود که بنزین کارتی شده بود. بعد گفتم این مسافر کشی میکنیم؟ گفتم حالا دلم میخواد از شما کرایه بگیرم. دست کرد تو جیبش گفت چقدر تقدیم کنم؟ خیلی سختش بود انگار. گفت چقدر بدم؟ گفتم محصل عمر تو به من بده، یه نصیحت کن منو، جوونا گوش بدید، این پیرمرده که از بغلش با بی‌اعتنایی رد میشی، این یک گنجینه تجربه است، از تجربهش استفاده کن. گفتم یه نصیحت. یه نگاه به من کرد گفت همون جوری که تو محراب مردم بهت اقتدا میکنن نماز میخونی، تو خلوتت هم همون جوری نماز بخون. داره ماشینو بست و رفت. عجب جمله ای بودا، جلو مردم یه جوری نماز نخونی، تو خلوت بری یه جور دیگه نماز بخونی. جلو مردم خود تو امام حسینی و اهل بیتی نشون بدی، اما تو خلوت یه جور دیگه. شعوانه فاسد فاجر رسید به یه آقایی که یه تیپ ظاهر درست کرده بود، برگشت بهش گفت تو اینی که میگی هستی؟ منو همه میشناسن، یه آدم آلودم، یه زن هرزم، ولی تو اینی که میگی هستی؟ آره. بچه مذهبیه ها. ما رو سواره ماشین کرده و داشتیم میرفتیم یه جایی، یه داشبورد ماشین باز شد، دیدم ورق تو داشبورد پستور. گفتم که فلان اینا چیه؟ یه وقتی با رفقا میشینیم یه حکمی میزنیم دیگه. غیبت نمی کنیم، چقدرم قشنگ بلدن توجیه کنن. توجیه، باب و توجیه وسیع اون و عند بعضی اوسع. توجیه، توجیه غلط، غلط. حالا بهانه شد دوتا مسئله شرعی براتون بگم. رقص مرد برای مرد به اتفاق مراجع تقلید حرامه، به اتفاق. مگه اینکه کسی برای خودش بخواد رساله از خودش تولید کنه، یه حرف میگه آقا من در طول سال مقلد شما هم، اما این ایام از خودم میخوام. خب پس تاوانش هم پس میده. دوم، ورق خریدن، ورق خریدن، فروختن، نگهداری کردن، بازی کردن. آیت الله عظما بهجت میفرماید حتی نگاه به بازی حرامه. آقا غیبت نیست، تهمت نیست، بابا روایته. الانم باز شده این تخت نت بازی کردن ها. یه ذره دمه در آروم، من به خدا حواسم پرت میشه، صداتون میرسه به من، یه ذره آرومتر، من چند دقیقه دیگه تموم میکنم. عرضم به خدمتون که تخت نت بازی میکنن. آقا شطرنجم که امام فرمود با این شرایط تو شطرنجم باید احتیاط کرد، تازه اون شرایط خاص داشت که امام فرمودن اگر عنوانش از قمار بیاد بیرون تبدل عنوان پیدا کنه، که تبدل عنوان پیدا کرد، و اگر گفته بشه بازی فکری، که آقایون میگن بازی فکریه. حالا میفرماید لعنت بر کسی که تخت نت بازی بکنه. کنار سر بریده ابی عبدالله علیه السلام اون ملعون بازی میکرد، با چوبم با لبای ابی عبدالله بازی میکرد. حکم زدن ولو سر برد و باختم نباشه، حرامه، حرام. بعد یه ظاهری تو عمل میبینی کمیت لنگه. بیاید آقا از امشب جوونا، حرف آخرم جوونا، بیاید از امشب یه کاری بکنیم. از امشب تا عاشورا، شب آخر ماه دیگه، تا عاشورا حدود 40 روزه. بیایید از امشب عهد ببندیم از جواد ابن الرضا تمنا بکنیم کمکمون بکنه تو 3 امر: یک، نماز، دوم اجتناب از گناه، سوم احترام به پدر و مادر. بعد اون وقت میبینی امام حسین روز عاشورا یک سفره ای برات پهن میکنه، یک سفره ای پهن میکنه. یک، نماز، دوم اجتناب از گناه، سوم بپردازید به این امور، به خدا سخت نیست. احترام به پدر و مادر. گفت وارد کربلا شدم، آیت الله دستخیب تو کتابشون هم آوردن، دیدم جوونه با ایستاده با امام حسین داره صحبت میکنه. بهش گفتم تو امام حسین رو میبینی؟ گفت ها ها و ایناها تو نمیبینی؟ گفتم چجوری به این مقام رسیدی؟ گفت من پدر مادر پیری داشتم، هر شب یکیشون رو میآوردم کربلا شبای جمعه، یه هفته مجبور شدم به خاطر اصرار یکیشون دوتاشون رو با هم بیارم. پام پیچ خودی یکی رو کولم گرفتم، یکی رو سوار مرکب کردم، زمین خوردم، بلند شدم، به هر بدبختی و فلاکتی بود خودم رسوندم کربلا. تا وارد کربلا شدم خود امام حسین به استقبالم اومد. پدر و مادرم چند سال مردن، اما هر وقت که من کربلا میام خود ابی عبدالله رو روزریح میبینم، با خود حضرت صحبت میکنم. این 3 کار رو یادمون نره. لا تکن ولی الله فی العلانیه و عدم وله فی السر. تو ظاهر بگی من مرید خدا و مشتری خدا، اما تو باطن دشمن خدا، اهل گناه، اهل معصیت. این 3 کار رو انجام بدیم: یک، نماز، دوم اجتناب از گناه، به نامحرم نگاه نکن، دروغ نگو، حق و ناس به گردنت بپرداز، مال مردم رو پیش خودت نگر ندار، غیبت نکنی، و سوم احترام به پدر و مادر. شنید یه نفر رو تو زندان شام نگر داشتن، ادعای پیغمبری کرده، به هر زحمتی بود رسون خودشو به زندان، طرف دید یه آدم نورانی تو زندان مشغول عبادت. گفت تو ادعای پیغمبری کردی؟ گفت به من تهمت زدن. گفت داستان چیه؟ گفت تو شهر شام زیر ستونی که این ستون معروفه که سر ابی عبدالله رو بالاش آویزون کرده بودن، مشغول عبادت بودن، موسم حج بود، یه وقت دیدم که یه آقایی کنار منه، رو کرد به من فرمود که دلت میخواد امشب بری کربلا؟ گفتم بله آقا. فرمود چشاتو به من، دستتو بده به من. چشامو بستم، دستمو دادم به اون آقا، چند قدم برداشت فرمود چشاتو باز کن. باز کردن دیدم تو کربلا کنار ذریح ابی عبدالله امام حسین رو زیارت کردم. آقا نماز خون، منم بهش اقتدا کردم، نماز خوندم. بعد فرمود میخوای بری حرم بابای این حسین، حرم علی؟ گفتم بله. فرمود چشاتو ببند، دستتو بده به من. چشامو بستم و دستمو دادم به اون آقا، یهو چشامو باز کردم دیدم توی مسجدم. فرمود میدونی این مسجد کجاست؟ گفتم نه. حضرت فرمود این مسجد، مسجد کوفه است، همون جایی که بابام علی رو ضربه زدن. حالا میخوای حرمشم، نماز خوندیم، اعمال مسجد انجام، حالا میخوای نماز بخونی، حالا میخوای حرم علی رو ببینی، دستتو بده من. دستمو دادم، چشاتو ببند. یهو چشامو باز کردم دیدم کنار ذریح امیرالمومنین. فرمود میخوای بری قبر پیغمبر رو هم زیارت کنی؟ بله. فرمود چشاتو ببند. چشامو بستم، دستمو تو دستش گذاشتم، یهو چشامو باز کردم دیدم تو حرم پیغمبرم. نماز خون، منم نماز خوندم. فرمود حالا بریم خانه خدا و اعمال مناسک حج رو انجام بدیم. با حضرت رفتم و اعمال رو انجام دادم با این آقا. بعد فرمود حالا چشاتو ببند. چشامو بستم، دوباره باز کردم، دیدم تو شام کنار همون ستونم، همون. من از این آقا نپرسیدم تو کی هستی. سال بعد دوباره همون ایام کنار همون ستون داشتم عبادت میکردم، دوباره همون آقا رو دیدم. به من فرمود میخوای بری کربلا؟ میخوای بری نجف؟ میخوای بری مسجد کوفه؟ مسجد پیغمبر رو زیارت کنی؟ قبر پیغمبر رو بریم خانه خدا؟ دوباره همون جایی که اومدم خونه، این جریان رو با همسرم در میون گذاشتم. ها، اینو یادم رفت بگم.
میگه تو سفر دوم وقتی کنار همون ستون تو مسجد شام منو حضرت آوردن، گفتم آقا تو رو به حق این حرمها و صاحبان این قبرها به من بگو تو کی هستی که اینقدر قدرت داری. اول تأملی کردن، بعد سر و بالا گرفتن، فرمودن که من جواد ابن الرضا هستم. این جریانو به همسرم و بچه هام گفتم، دهن به دهن گشت تا رسید به حاکم. حاکمم حسادت کرد، یه روز اومدن منو زنجیر کردن، با قل و زنجیر کشان کشان منو آوردن تو شام، توی این زندان قرار دادن و الا من ادعای پیغمبری نکردم. این شخص میگه دلم به رحم اومد، گفتم یه نامه ای بنویسم به حاکم. نامه نوشتم و شرح حال گفتم. حاکم در جواب برگشت گفت اگر این آقا راست میگه به همون آقایی که تیل ارز داشت و ای رو کربلا و نجف و مسجد کوفه و مسجد پیغمبر و قبر رسول الله و خانه خدا بود، به همون بگه بیاد آزادش کنه. میگه اومدم گفتم حاکم یه همچین پیغامی داده، گفته ای تو راست میگه چرا از همون آقا نمیخوای تو رو آزادت کنه؟ خیلی منقلب شد. فردا دیدم ولوله ای در زندان به پا شده، گفتم چه خبره؟ گفتن قل و زنجیر هست، اما دیگه خبری از اون مرد نیست. هرچی گشتیم دیگه پیداش نکردیم. حالا از طرف شما میگم، از طرف شما جوونا میگم، آقا جون یا جواد الائمه، ما هم اسیریم تو این زندان، گیر کردیم، اسیر نفسیم. به جان بابات امام رضا یه نگاهی در این شب به ما بکن. یا عرض کنیم یا امام رضا، آقا جان به حق جوادت که خیلی برات عزیز بود. جواد الائمه، امام رضا فرمودن خدا به مولودی، مولودی با برکت تر از جواد الائمه برای شیعیان ما نیافریده. انقدر این مولود با برکته. به حق عمه جان فاطمه معصومه، آقا جان یه عنایتی بکن و یه نظر محبتی به همه ما بکن. ما مردا اگه غمی قصه ای داشته باشیم میگیم میریم خونه با همسرمون درد دل میکنیم، یه خود سبک میشیم. دو امامن که خیلی قریبن، یکی امام حسن، یکی جواد الائمه است، چون توسط همسر خودش به شهادت رسیده. حالا جواد الائمه یه مظلومیت مضاعف داره، اونایی که اهلشن و اهل مطالعهن خودشون میگیرن. امام حسن رو با زهر حلاحل مسموم کردن و به شهادت رسوندن. انقدر قربت جواد الائمه بالاست که نمیتونیم بگیم آقا رو چجوری مسمومش کردن. این ملعونه چه خیانتی کرد در حق جواد ابن الرضا. وقتی زهر به حضرت مستولی شد، حضرت داشت میسوخت. این ملعونه ناراحت شد، شروع کرد به گریه کردن. حتی بعضیا میگن که رفت، نه بود، شروع کرد به گریه کردن، پشیمان شد. حضرت فرمود خدا دردی بهت بده که مشهور شی و به فقر تو رو مبتلا کنه. ام الفضل ملعونه آقا تو کوچه پس کوچه ها گدائی میکرد و خدا دردی به او داد که درمان نشد و با همون درد به هلاکت رسید و از دنیا رفت. چقدر غربت و مظلومیت. تو حجره در بسته هی ناله میزد، ام الفضل من مگر با تو چه کردم که تو از جور و جفا سوختی ذاتش زهرت جگرم. حالا که زهرم دادی آبم بده، جگرم میزوزه. کیسن در حجره دربست افغان میکند آب آب از پشت در با قلب سوزان. یه وقتی که از این کنیزا اومد در حجره رو باز کرد، دید جواد ابن رضا صورت رو خاک گذاشته، جان داده. رفت سایرین رو خبر کرد، اومدن آقا انقدر گل به بدن حضرت ریختن، کنار یه پل بدن حضرت رو قرار دادن، حتی نماز خوندن، تشییع جنازه با عظمتی شد از بدن جواد الائمه علیه السلام. ولی ناراحت و نگران نباشید، چون این بدن رنگ آفتاب به خودش ندیده، به خدا قسم. ناراحت نباشید، این بدن جز گل چیز دیگه نثارش نشده، واقعا نثارش نشده. و آنچه که ما در تاریخ دیدیم فقط ام الفضل بود دیگه. آیا امام هادی بودن، عزیزانش بودن، دیدن بدن بابا رو یا جان دادن بابا رو دیدن؟ تاریخ ساکته. یقینا امام هادی لحظات جان دادن بابا اومده بالا سر بابا. اما با تمام وجود باید بگیم لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، هیچ روزی مثل روز تو نیست حسین، هیچ بدنی مثل بدن تو نیست حسین.
هیچ بدنی مثل بدن تو نیست. مادرت گفت بنیه دل ما ریخ به هم، بردن نام تو قوقاست ابا عبدالله. هر که دا هر که دو تو سلام داد حسین جان، هر که داد به تو سلام ابی عبدالله. میدونید دلم هوا کرده چند روزه میشنویم یه عده دارن میرن برا عرف کربلا، ای حسین جان ای حسین جان. هر که دلام داد به تو آقای من، اسمشو در زمره زائرینت نبشدن حسین جان. ما که باشیم که سنگ تو به سینه بزنیم، سینه زن زینب کبرا ابا عبدالله. هر که داد سلامی به تو و اشکش ریخت، او نظر کرده ی زهرا ابا عبدالله. بدن جواد ابن الرضا رو زمین نمونده، یک روز بدن حضرت سوخت آتش گرفت. در اثر این سوزش به شهادت رسید، اما من بمیرم برای اون خواهری که خواهرت گوشه گودار تماشا میکرد، بر سر نعش تو دعوا ابا عبدالله. ایها التقی الجواد یا ابن رسول الله یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدک همه با یا وجیهک.